میبریم نظم و انضباطه.
مشاهیر زیادی از این دبیرستان فارغ التحصیل شدند. شهرهای علمی و هنری که افتخارات بسیاری رو برای کشور کسب کردند.
چند نسل از افراد برجسته کشور که خدمات بزرگی هم در داخل خارج کشور مثمر ثمرش بودند، اینجا تحصیل کردند.
این دبیرستان سعی کرده تا بهترین ها رو در کنار هم جمع کنه و یک محیط آموزشی کم نظیر رو به وجود بیاره.
یعنی مجموعه پرورشی این مدرسه جوری با بچه ها رفتار میکردن که کسی دلخور از این مدرسه فارغ التحصیل نشد.
ببینید این دبیرستان مثل خونه من میمونه.
یعنی لحظه ای که اگر من از البرز خارج بشم و دیگه برنگردم احساس میکنم که مردم.
باید یه کاری بکنیم که البرز از نظر تجهیزاتش خیلی بهتر از این باشه.
و حالا دبیرستان البرز محکمتر از همیشه در قلب تهران حضور داره، با بیش از 100 سال قدمت و ده‌ها افتخار آموزشی. علیرضا مهرانفر، علم بهتر است، رادیو تهران.
بیست و یک و سی و یک دقیقه است. از آقای مهرانفرم بسیار سپاسگزارم، دانشگر رو براتون تهیه کرده بودن و همچنان در استدیوی علم بهتر است آقای دکتر داریوش طاهرزاده حضور دارن. همچنان منتظر پیامک های شما هم هستیم. به ما بگین اگر امکان استفاده از خودروهای الکتریکی رو داشته باشید، آیا انتخاب شما خواهند بود یا خیر؟ دلیلش هم بفرمایید. آقای دکتر طاهرزاده، در خصوص بحث ایمنی خودروهای الکتریکی مرور میکردم پیش از برنامه صفحات مجازی رو، میخوندم که در برخی از کشورها گاهی وقتا احساس خطر شده در این زمینه. مثلا زمانی که این خودروها دچار آتش سوزی میشن، میگن که خاموش کردن این آتش خیلی متفاوته با خودروهای معمول. میشه در این رابطه توضیح بدین آیا جای نگرانی وجود داره در خصوص ایمنی خودروهای الکتریکی بیشتر از خودروهای فسیلی؟
من اول یه نکته رو عرض بکنم. الان که من دارم خدمت شما این گزارش رو عرض میکنم، 12 تا 15% تمام خودروهایی که تو اروپا هستن الکتریکی شدن و پیش بینی میشه که تا سال 2040 میلادی، حالا تو بعضی کشورها 2035 میلادی و توی بریتانیا مثلا 2030 میلادی، تمام خودروها الکتریکی بشن. و توی نروژ همین الان 75% خودروها الکتریکی شده. و بحث ایمنی همونطور که شما فرمودید خیلی موضوع مهمیه، اما تمهیداتی که براش اندیشیده شده کمک میکنه به اینکه بحث ایمنی تا حد خیلی زیاد و قابل قبولی پوشش داده بشه. برای اینکه ببینیم ایمنی خودروها به چه صورته و مشکلاتی که میتونه ایجاد بکنه ناشی از خطرات چیه، فکر میکنم اول باید در مورد ساختار خودرو کم صحبت بکنیم که بگیم مثلا تو ساختار این خودرو چه چیزهایی به کار رفته که این چیزی که به کار رفته چطور موجب خطر میشه. ببینید، ما همونطور که عرض کردم خدمتتون، خودروی الکتریکی خیلی ساده است. یه موتور داره که این موتور نیروی محرکه رو به چرخا منتقل میکنه و انرژی این موتور از یک باتری تامین میشه. موتورش هم دقیقا مثل همین آرمیچرهای ساده میمونه، خیلی ساده است. یه موتور دی سیه که خیلی ساده کار میکنه و انرژیش رو از موتور، از باتری ها میگیره. موقعی که شما گاز میدید، باتری ها به موتور انرژی منتقل میکنه. موقعی که ترمز میکنید، دوباره موتوری که باتری ها رو شارژ میکنه. این یک مدار خیلی ساده ایه. اما این باتری از چه جنسیه؟ اون چیزی که ایجاد مشکل میکنه و ایمنی خودرو رو یکم به خطر میندازه بحث باتریاشه. باتری که الان در خودروهای الکتریکی داره استفاده میشه، باتری از جنس لیتیومی هستش. برای اینکه ساختار و شمای کلی این باتری رو تو ذهنمون داشته باشیم، ببینید ما یه کاتود داریم توی یه باتری، یه آنود داریم توی یه باتری. سمت کاتودی این باتری یه در واقع ترکیبیه، یه اکسیدی هست از منگنز که لابلای اون یونهای لیتیوم قرار میگیره و سمت راستش که آنوده صفحات گرافنی قرار گرفته. این دوتا کاتود و آنود به کمک یک قشایی از همدیگه جدا میشن. موقعی که شما شارژش میکنید این باتری رو، اتفاقی که میفته اینه که اون یونهای لیتیومی که داخل اون شبکه قرار گرفتن الکترون خودشون رو از دست میدن، از اون قشا عبور میکنن، به سمت راست میان و لابلای صفحات گرافنی قرار میگیرن و اون الکترون ها از مدار حرکت میکنن و میان روی صفحات گرافنی میشینن. اینطوری میشه که الکترون های لیتیوم ازش جدا میشن.
خب
موقعی که شما از مدار اینو خارجش کردید و برقش رو قطع کردید، برای اینکه این شروع به کار بکنه، الکترون ها اون مسیر رو که اومده بودن دوباره بر میگردن و اون در واقع لیتیوم هایی که اومده بودن روی صفحات گرافنی نشسته بودن دوباره از همون قشایی که اومده بودن بر میگردن میرن توی کاتود. یه به همین ترتیب این هی شارژ میشه و دشارژ میشه، شارژ میشه دشارژ میشه، و حالا طول عمر اون شارژ و دشارژ شدنش هم بستگی به کیفیت باتری، بستگی به ماده استفاده شده و کلی پارامترهای مختلف دیگه داره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، شما مثلا میتونید تا 1000 سیکل این باتری رو شارژ و دشارژ بکنید و ازش استفاده بکنید. اون یونای لیتیوم در حالت عادی وقتی الکترون دارن به صورت لیتیوم یک بار لیتیوم هستن، خیلی واکنش پذیرن. یعنی شما یه فلز لیتیوم رو اگر الان بندازید توی آب، شروع میکنه با یک واکنش خیلی گرمازای پر در واقع تشویشی واکنش دادن، و همین نشون میده که چقدر لیتیوم توی محیط واکنش پذیره. اما وقتی لیتیوم الکترون شاید دست میده، اصطلاحاً پایدار میشه و دیگه تمایلی به واکنش دادن نداره. اگر اون الکترولیتی که اون وسط بود، عرض کردم کاتود و آنود رو از هم دیگه جدا میکرد، اون به هر دلیلی آسیب ببینه، فرایندی که ایجاد میشه بهش میگن اتصال کوتاه شدن، و این اتصال کوتاه باعث میشه که لیتیوم ها خیلی زود واکنش میدن و باعث ایجاد احتراق میشن.
اتفاقی شما... ممکنه توی تصادف رانندگی بیفته. دقیقاً.
حالا هر چقدر شما آب بریزید روش بدتر میشه، چون آب واکنشش رو تسریع میکنه. در معرض هوا واکنشش کنتره و وقتی توی آب میره واکنشش سریعتر میشه.
خب برای این همین... تدبیری کردن حالا.
اول در مورد بحث خاموش کنهاش، خاموش کننده های ویژه‌ای هستن که فومن و میتونن کمک بکنن که احتراق زودتر خاموش میشه. آب نباید توی این شرایط استفاده کرد. دو، توی طراحی خود این باتری ها از صفحات پلی اورتانی استفاده شده که اینها خودشون هم جلوگیری میکنن از ضربه و هم در صورت بروز احتراق احتراق رو خفه میکنن، اجازه ورود هوا رو به سیستم نمیدن، چون ما میدونیم که برای آتش سوزی یکی از اضلاعش وجود اکسیژنه. وقتی اینها خیلی خوب آب بندی شده باشن اجازه نفوذ اکسیژن رو نمیدن. معمولا کمپانی های بزرگ میان این خودروهایی که میسازن رو تستای خیلی شدیدی روشون انجام میدن، اینا رو میکوبن به در و دیوار تا ببینن آیا اینها توی ضربات و توی دمای بالا دچار آسیب و احتراق میشن یا نه. که خب حالا ممکنه بعضی از این خودروها توی مسیر تولید، خط تولید مشکل پیدا بکنن، برن بیرون آسیب ببینن، دچار احتراق بشن، اما به صورت کلی این اتفاق براشون نمیفته.
یعنی خبری اگر منتشر میشه که یک خودرو الکتریکی آتش گرفت در یک کشوری و
یه چیز ویژه‌ای بوده، حالا اون مثلا اون خط تولید یه مشکلی براش پیش اومده یا یه شرایط ویژه‌ای بوده، اما به صورت کلی این خودروهای ایمنی هستن و برای اون مشکلاتی هم که عرض کردم خدمتتون تدابیر خیلی پیچیده‌ای اندیشیده شده.
من دیگه خیالم راحت شد، حتما یه دونه از خودروهای الکتریکی رو خریداری میکنم. متشکرم از شما آقای دکتر طاهرزاده. خانم ها آقایان، شما شنونده علم بهتر است هستید، لطفاً با همون در ارتباط باشید. 3094 بفهمید که اگر امکان استفاده از خودروهای الکتریکی رو داشته باشید، آیا انتخاب شما خواهند بود یا خیر و چرا؟ آقای بهادر موجودی در کارگاه هستن و در حال ساخت مجسمه و نوشتن که من حتما استفاده میکنم چون پاک هستن این خودروها و تهران رو نجات میدن. آقای دکتر واقعا اینقدر پاکن این خودروها؟
دقیقاً یکی از مسائلی که مطرح میشه، آیا اینا واقعا کارآمدی زیست محیطی دارن یا نه. ببینید بستگی به این داره که اون الکتریسیته ای که تولید میشه برای اینکه این خودروها شارژ بشن از چه راهی به دست اومده باشه. این برآوردی بوده که توی ایالات متحده انجام شده، دیدن که مثلا توی یه سری از ایالت ها که از انرژی های دیگری مثلا انرژی های هسته ای استفاده میکنن برای تولید الکتریسیته، چون ماهیتش خیلی پاکه، تفاوت خیلی چشمگیری ایجاد میکنه. یعنی اون الکتریسیته که تولید میشه به کمک نیروگاه هسته ای و بعد در اختیار مثلا بخش خانگی قرار میگیره و باهاش خودرو شارژ میشه، به به مراتب سطح آلاینده ها و پاک بودن رو بیشتر میکنه نسبت به وقتی که شما خودروی فسیلی استفاده میکنید. اما تو بعضی از ایالت ها که از سوخت فسیلی استفاده میشه و نیروگاه های فسیلی نیروگاه های غالب هستن، مثل کشور خود ما ایران، خیلی تفاوت معنیداری در کوتاه مدت ایجاد نمیکنه.
یعنی بخوایم مازوت بسوزونیم بعد باش خودروی الکتریکی شارژ کنیم،
اصلا حرکت به سلام. ما هفته گذشته در مورد انرژی خورشیدی صحبت کردیم و اگر واقعا بتونیم کشور رو ببریم سمت تولید انرژی خورشیدی با توجه به ظرفیت هایی که داره و بعد از اون انرژی خورشیدی برای تولید الکتریسیته استفاده بکنیم، به مراتب جهش خیلی ویژه‌ای خواهیم داشت.
آقا پس ما خیلی کار داریم در این
خیلی
زمینه.
خیلی موضوع
حتی اگه خودرو هم تولید بشه
با اینکه نیروگاهمون بیاد سوخت فسیلی بسوزونه و بعد اون رو بخوایم برای بخش خانگی استفاده بکنیم تا خودرو رو شارژ بکنیم، شاید در کوتاه مدت خیلی تفاوت معنیداری رو ما نتونیم شاهد باشیم.
و حتی وارداتش هم در حال حاضر شاید با توجه به این شرایط
اول ما باید تمهیدات مناسب برای تولید، البته میگم چیزی که باید حتما محاسبات طولانی مدتش انجام بشه، ببینیم تو کشور داره چقدر الان تولید میشه، چقدرش استفاده میشه. اما اون چیزی که تو کشورهای دیگه غالب بوده و اطلاعاتی که داده شده اینه که خیلی نباید اون انرژی الکتریسیته که تولید میشه از راه‌های کثیف باشه، اصطلاحاً با سوختن سوخت فسیلی و اینها تولید بشه، شاید در کوتاه مدت خیلی معنای خاصی نداشته باشه. البته که در دراز مدت این معنا ایجاد میشه و بخش سوخت‌های فسیلی توی خودروها قطعاً آلایندگی بیشتری ایجاد میکنه نسبت به نیروگاه‌ها، به خاطر اینکه توی نیروگاه سوخت وقتی میسوزه پاک‌تره نسبت به وقتی که تو خودرو میسوزه. شاید این خیلی برای ما قابل توجیه نباشه، اما خودروها به خاطر ماهیت نوع احتراق داخلیشون و اینکه ما میخوایم ازشون نیروی زیادی برامون توی زمان کوتاهی ایجاد بکنن، نوع سوختشون یه مقدار کثیف‌تره و آلایندگیشون بیشتره نسبت به اون چیزی که توی نیروگاه اتفاق میفته. اما خب در نهایت بهتره که ما انرژی الکتریسیته رو از راه‌های تمیزتر تامین کنیم.
ولی حتی با سوخت فسیلی هم پس میشه نگاهی بهش داشت.
بله، تو همین شرایط کنونی هم حتی اگر ما بخوایم استفاده بکنیم باز به نفعمونه.
و اون هیبریدیه که دیگه الان یه راه میانبر میشه در نظر گرفتش دیگه.
خودروی هیبریدی خب همونطور که خودتونم مستحضر هستین یه ویژگی دارن، اینم اینه که اون بخش الکتریسیته ماشین سیستم سوخت فسیلی رو تنظیم میکنه. یعنی مثلا یه جاهایی که شما تو سرعت پایین باشید از الکتریسیته استفاده میکنه، تو سرعت بالا از سوخت فسیلی استفاده میکنه. یه سیستم بهینه یه نسبت به سوخت فسیلی، اما باز نسبت به اینکه ما بخوایم از این خودرو الکتریکی استفاده بکنیم کاملا فرق میکنه، چون هم از لحاظ ساختارش متفاوته، هم از لحاظ اینکه در نهایت اون سوخت فسیلی رو احتیاج داره. حالا توی یه شرایطی ممکنه سوخت فسیلی نخواد، مثلا جایی که متوقف شده دیگه در سوخت فسیلی استفاده نمیکنه، میره رو حالت برق قرار میگیره.
درسته.
اما در حالت عادی باز وقتی تو سرعت بالا باشیم خب سوخت فسیلی استفاده میکنه
دیگه. و وقتی به آلایندگی آدم فکر میکنه و خودروهای الکتریکی، یه موضوع دیگه‌ای که به ذهن میاد آلودگی صوتیه، که
اصلا
اونم خیلی کاهش پیدا می‌کنه.
صدایی نداره، فقط هیچ. یه صدای شاید خیلی ظریفه، اونم حرکت چرخا باشه، وگرنه هیچ صدایی نداره و اگزوز هم ندارن. یعنی اصلا کلا یه
بوق که دارن دکتر،
بوق دارن ولی
مطمئن بشین دارن میان.
خیلی هم خوشگل‌تر از خودروهای معمولی هستند.
بله خیلی خب، متشکرم از شما. یک بسته صوتی آماده پخشه، اسمش بیونیکه، بشنویم.
ماشین‌های بیونیک از نظر اونایی که علاقه زیادی به ماشینا دارن، ماشینا فقط یه وسیله نقلیه نیستن، بلکه یه سبک زندگی‌ان.
I promised my father on his deathbed, he died of cancer, that I would never sell his cars. I would keep them in the family as long as I can, as long as I'm alive, which I'm doing, and I'm keeping them maintained and driving them and just looking after his most prized possession.
اگر دو تا آدمی که عاشق اتومبیلن رو با هم توی یه اتاق تنها بذاریم، احتمالاً در صورتی حاضر به ترک اون اتاق میشن که اکسیژنشون تموم شده باشه. ممکن نیست بحث از اتومبیل باشه، ولی اسمی از مرسدس بنز آورده نشه. مرسدس بنز در سال 2005 تونست ماشین بیونیک خودش رو با الهام گرفتن از ماهی جعبه‌ای بسازه. این ماهی علارغم ظاهر دشوارش در برابر جریان مقاومت خیلی کمی داره و همچنین ضریب کششش هم حیرت انگیزه. اتومبیل طراحی شده این مرسدس بنز وزن کمی داشت و مصرف سوختش هم به طور قابل توجهی کمتر از ماشین‌های سنتی. در نتیجه تصور می‌شد که بتونه نسل جدیدی از اتومبیل‌ها رو به وجود بیاره. اما این سوال پیش میاد که چرا اینطور ماشینا فقط برای سایت‌ها و مطالب خبری‌اند؟ چرا هنوز با وجود گذشت 14 سال از ساخت این اتومبیل بیونیک تو خیابونا خبری ازش نیست؟ یه مطالعه در سال 2015 این رو بررسی کرد و متوجه شد که وقتی چیزی در طبیعت ساختاری کارا داشته باشه، لزوماً در صنعت هم کارا نیست. ماشین های الهام گرفته شده از ماهی جعبه‌ای با وجود مصرف سوخت کم و وزن کم نتونستن وسیله نقلیه مناسبی برای مسافر بشن و برای همین پشت ویترین موندن. اما ماهی جعبه‌ای با 50 سال تکامل همچنان یک اثر هنری متحرک و کامل.
21:46 دقیقه، اینجا علم بهتر است رادیو تهران. آقای دکتر زینی وقتی باشون صحبت میکردیم اشاره کردن که ما بهره‌مند هستیم از تکنولوژی ساخت خودروهای الکتریکی و حالا میخوایم شما را آشنا کنیم با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمون که این کار را انجام دادن، خودروی الکتریکی تولید کردن. آقای مهندس حسن نهضتی مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تولید خودروهای الکتریکی مهمان ما هستن در علم بهتر است. قربان سلام میکنم بهتون، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای نهضتی توضیح میدیم برای شنوندگان که ماجرای خودروی الکتریکی ساخت شرکت دانش بنیان شما چیست؟ از چه سالی شروع کردید؟ الان کجا هستید؟
البته من اصلاح کنم فرمایش شما رو، تا حالا کسی تولید نکرده، ساخته، ولی تولید هنوز تو کشور ما خودروی برقی به سیروز فرادتی و جتول درمو صورت نگرفته توی شرکتی. عرضم به خدمت شما که ما تو مجموعه شرکت دانشبنیانی که حالا از سال شرکت دانشبنیانمون تقریبا از سال 88 تأسیس شده، ولی خب یه پشتوانه دانشگاهی داشتیم که حالا با وابسته به یک پژوهشگاه‌های دانشگاه تهران هستیم. ما در اصل شرکت حالا اسپیناف اون مجموعه هستیم.
بله.
که تقریبا ما تو کار تو حوزه خودروهای برقی رو به صورت حالا رسمی از سال 84 شروع کردیم. قبل از اونم تیمی که حالا بنیانگذار مجموعه ما بوده، عملا جوری سازنده اولین خودروی برقی ایران بوده که پیکان برقی بوده. شاید که صداش خیلی خبر نداشته باشه، ولی مربوط میشه به دهه 70. نزدیک 80 حتی. نه خیلی وقت پیش ما تو ایران در مورد خودروی برقی کار میکردیم. خیلی موضوع جدیدی تو کشور ما نیست.
خب.
ولی تا بیشتر کارهایی که تو کشور ما صورت گرفته، قول معروف خیلی دانش بنیان نبوده. به صورت تامین یه سری تجهیزات خارجی و بعد نصبش روی خودرو، حالا جوری تبدیل کردنش و کانورت کردن یه خودرو احتراقی بوده به یه خودرو برقی. اختلافی که حالا کار ما داشته، ما از همون شروع کار تو دهه 80 که شروع کردیم، به جای اینکه بخوایم یک کیت تامین کنیم روی خودروی نفت کنیم که خیلی جا تو کشور ما انگار صورت گرفته، کمی حالا میشه گفت تکیه کردیم بر دانش فنی داخلی و سعی کردیم همون کیت و همون اجزا اصلی یا کی کامپوننت های یه خودروی برقی رو توی داخل کشور توسعه فناوریشون رو صورت بدیم. و سطح دانش فنی، سطح بلوغ دانش فنی شو حالا مرحله مرحله سعی کنیم ارتقا بدیم و برسونیم به نمونه عملیاتی که بتونه توی خودروی واقعی مورد استفاده قرار بگیره. ما الان در حال حاضر نمونه عملیاتی که تست شده روی خودرو برای تقریبا میتونم بگم 90% اجزای اصلی خودروی برقی داخل مجموعمون توسعه دادیم با سطح بلوغ فناوری حالا بالای 8 که حالا عملا کلا تا 10 بیشتر نیست خدمتتون بگم که برسه به طول دن بود، که برعکس حالا خیلی جا که یا میشه طراحی به صورت حالا تو طراحی معکوس انجام دادن یا لایسنس خریدن هستن و امثال هم.
بله.
ما این کار رو با تکیه بر دانش فنی داخلی با توسعه فناوری انجام دادیم.
من سطح 8 تا 10 متوجه نشدم، منظورتون چی بود؟
ببین ما یه آیتمی داریم تو بحث حالا دانش بنیان و بحث مربوط به توسعه فناوری به اسم سطح بلوغ فناوری، حالا خارجیش میشه انگلیسی میشه تکنولوژی ریدینس لول، که از یک شروع میشه از کارهای کاملا تحقیقاتی کاملا رو کاغذ تا میرسه مثلا به نمونه‌های آزمایشگاهی تو سطح 4 و 5 تا نمونه‌های صنعتی اولیه تو سطح مثلا 7 و 8. وقتی میرسیم به 10 یعنی ما یه نمونه‌ای داریم که صورت عملیاتی ساخته شده تا فناوری خودمون و توی نمونه تولید داره استفاده میشه، برسیدیم به تولید استفاده از اون فهمون فناوری داخل محصول تولیدی که عملا وقتی میرسیم به 10 که تولید انبوه هم شده باشه.
آها پس ارتباطی با این نداره که مثلا
ما مثلا تو کشورمون در مورد هیچ خودروی برقی تا حالا بهش نرسیدیم، خب قبل همون نسبت ما هم بازاری نداشتیم که بخوایم بخاطر اون بازار بریم به سمت تولید. ما تا در حال حاضر تو کل کشور ما تو بحث خودروی برقی تو بحث توسعه محصول هستیم،
همین
تو بحث تولید انبوه شرکتی تو کشور ما نرسیده.
آقای مهندس نهضتی، چون خودتون هم اشاره کردین که در دهه 70 هم کار شده بوده روی این موضوع در کشور ما و خب ما هم وقتی تاریخچه خودروهای برقی رو داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم در برنامه، آقای دکتر طاهرزاده اشاره کردن که از سال 1899 در واقع آغاز شده تولیدشون در جهان. سوالم اینه که چیزی که امروز شما بهش رسیدین در شرکت دانش بنیانتون به لحاظ تکنولوژی چقدر نزدیک است به آنچه که امروز در جهان رواج داره؟ چون خب خیلی قدیمیه موضوع، آیا مثلا آنچه که ما در 70 تولید کردیم الان همونو داریم باز دوباره میریم سمتش یا اینکه نه
چیزی که در 70 ساخته شد یک نمونه بود با قطعات خارجی،
خب
یک کار تحقیقاتی دانشگاهی بود. چیزی که الان ما داریم هیچ ربطی به اون نمونه نداره. اولا همه قطعاتی که اون موقع خارجی تامین شده بود توسعه فناوری داخلی روشون صورت گرفته. ثانیاً مثلا میگم ما در مورد یکی از قطعاتمون عرض میکنم که قطعه مثلا درایو کششی ما هست، پیج کنترل کننده موتورهای کششی خودروی برقی هست، ما تا حالا 5 نسل توسعه دادیم، یعنی از سال 88 که اولین نسل درایو کششیمون توسعه دادیم تا حالا که میشه سال 3601 هست، ما تا حالا 5 نسل مختلف اینو توسعه دادیم. وقتی میگم نسل یعنی کلا یه جامپ تکنولوژی، یعنی با توسعه فناوری در صورت حال روز نمیگم اون لبه تکنولوژی در مقابل شرکت های غولی که دنیا وجود دارن، ولی عقب هم نیستیم از تکنولوژی، یعنی ما داریم هی روز به روز ارتقاش میدیم و از اون مهمتر داریم میبریمش به سمت تولیدی شدن. توسعه فناوری یه بحث تجاری سازی، بحث کاملا متفاوت و خیلی حتی میشه گفت از نظر از اونا میشه به نظر بیزینسی خیلی پیچیده تر از بحث توسعه فناوری.
بله دیگه، تا به استفاده عموم برسه خب حتما راه زیادی در پیشه.
خیلی برمیگرده به بازار، به حمایت های مختلفی که باید وجود داشته باشه. خود روی برقی خود مستظر هستن، هیچ جای دنیا بدون یارانه فروش نرفته.
بله آقای مهندس نهضتی، همه این سالها در شرکت دانش بنیانتون فقط روی همین موضوع تمرکز داشتین؟
حوزه اصلی کاریمون این بوده، ولی نه حوزه های دیگه هم بوده، حوزه سوخت ما کار کردیم، حوزه انرژی کار کردیم، ولی اصلی ترین حوزه که میشه گفت بیشتر از نیمی از پرسنل ما روش کار میکنن همین حوزه قوای محرکه خودروهای برقی.
چون سوالی که برام پیش اومد اینه که با توجه به اینکه به قول شما هنوز به تولید نرسیده این خودرو، از نظر مالی چطور میتونین اداره بکنین؟
ما تا حالا بیشتر پروژه‌های آرندی محور کار کردیم و متأسفانه همش نمونه به نمونه ختم شده. ما با اکثر خودروسازان بزرگ کشور تو نمونه‌های خودروی برقی که دارن میسازن یا توسعه دادن قرارداد داشتیم و بخشی از اون نمونه‌شون محصول ما بوده. میشه گفت اکثرشون تنها بخش ایرانیش محصول ما بوده یا اگه کلش نبوده. متاسفانه مسئله اینجاست که تا وقتی که تو شما فقط تو بحث آرندی و نمونه هستید، این لوپ مالی توسعه محصول بسته نمیشه، چون اصل درآمد از تولید از آرندی، خیلی در آرندی فقط میشه گفت مصرف پول انجام میده، بازگشت پول آرندی تو تولیده که متاسفانه چون این تولید در نگشته ما در حال حاضر بیشتر داریم سرمایه گذاری میکنیم، ولی خدا رو شکر چون پشتوانه‌مون دانشگاهی کمی صبوریم و رو بحث کارهای فناوری و بحث توسعه دانش علاقمندی خاصی داریم و تا به دووم آوردیم.
امیدوارم که آینده درخشانی در پیش داشته باشید و این مسیری که تا به حال طی کردید بهتر هم بتونید ادامه بدید و نتایجش عموم مردم، نتایج درخشانش عموم مردم هم بتونن ازش بهره مند بشن. از شما سپاسگزارم آقای مهندس نهضتی.
خدا حافظ.
زنده باشید. متشکرم که انتخاب شما علم بهتر است رادیو تهران. دقایق پایانی برنامه است. دوباره آقای طاهرزاده و دیگه فکر می‌کنم باید یک جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص خودروهای الکتریکی.
بله در خدمتتون هستم. یه موردی که حالا به نظرم رسید در مورد بحث خودروهای الکتریکی، تو موارد زیاد هست اگه بخوایم صحبت کنیم، خب قطعاً زمان خیلی زیادی احتیاج داریم، اما یه موضوعی که به نظرم رسید، بحث خودروهای الکتریکی مثل خیلی چیزهای دیگری که پیرامون ما هست یک موضوع بین رشته‌ایه و افراد مختلف از حوزه‌های مختلف با تخصص‌های مختلف برای توسعه و ساخت یک محصول با کیفیت و کارآمد دور هم دیگه جمع میشن و روی اون کار میکنن. یکی از مهمترین تخصصهایی که توی این حوزه نیاز هست که کار بکنه و توی این حوزه احتیاج هستش که تخصص خودش رو به کار بگیره، شیمیدان ها هستن که میتونن توی این حوزه خدمات خیلی زیادی رو ارائه بکنن. بحث ساخت خودروهای الکتریکی بجز قسمت‌های مربوط به بدنه و ساخت قسمت‌های بدنه، همونطور که گفتم خیلی متکی به بخش باتری هستش. باتری یک حوزه‌ای هستش که به طور خاص در اختیار و انحصار مهندس‌های حوزه شیمی و حوزه علوم مواد هست، اینکه چطور کاتود و آنود بهینه‌سازی بشه تا بتونه کارایی و کیفیت بهتری رو عرضه بکنه. برای مثال الان در حوزه باتری ها من عرض کردم که توی قسمت آنود ما داریم از گرافن استفاده میکنیم، الان تحقیقاتی داره انجام میشه تا از سیلیکون تو اون قسمت استفاده بشه و میلیارد دلاری تو این حوزه داره الان سرمایه گذاری میشه. یا توی قسمت کاتود من گفتم که ما میتونیم از سلول های لیتیومی استفاده بکنیم، الان از ترکیبات جایگزینش مثل لیتیوم آهن فسفات ها داره استفاده میشه تا میتونن هم اون احتمال خطرات و احتراق و آتش سوزی و اینها رو کم بکنن و هم کارایی سلول رو بالا ببرن. توی بحث سیستم‌های خنک کننده، خب ما می‌دونیم که مثلا توی خودروهای معمولی از سیستم‌های آب و اتانولی استفاده میشه یا آب و اتیلن گلیکولی استفاده میشه. الان شرکت‌ها اومدن توی این حوزه دارن کار می‌کنن، مشتقاتی از اتیلن گلیکول رو دارن طراحی می‌کنن که کارایی و کیفیت بهتری داشته باشه در مقابل اینکه ما خب داریم از باتری برقی استفاده می‌کنیم و احتمال مخاطره زیاده رسانایی رو کاهش بده. همونطور که گفتم از پلی‌اورتان‌ها و فوم‌هایی داریم استفاده می‌کنیم برای تقویت باتری و تقویت اجزای باتری تا در مقابل ضربه و در مقابل آسیب‌هایی که ممکنه بهش وارد بشه جلوگیری از آسیب بکنه. یا حتی جالبه بدونید رنگ‌هایی که داره استفاده میشه رنگ‌های ویژه‌ای هستن. اون رنگ نارنجی که رو کابل‌های مربوط به فشار استفاده میشه باید جنس خاصی باشه تا به مرور زمان رنگش تغییر نکنه به رنگ قهوه‌ای یا زرد نرسه. اون تولید اون رنگ نارنجی در انحصار کمپانی BASF آلمان هستش که فقط اون میتونه اینو تولید بکنه. یعنی ساخت این اجزا و قطعاتی که مورد نیاز هستش برای ساخت یک خودرو الکتریکی احتیاج به تخصص‌های مختلف داره که یکی از این تخصص‌ها همونطور که عرض کردم شیمی و افرادی هستن که در حوزه علوم مواد دارن فعالیت میکنن. پیش بینی میشه که خودروهای الکتریکی آینده خودروها هستن و تا چندین سال آینده ما احتمالاً دیگه خودروهای سوخت فسیلی رو نخواهیم داشت در هیچ کجای دنیا و خب هر چقدر که ما بتونیم زودتر خودمون رو با این مسیر همسو بکنیم به نظر من به نفعمون خواهد بود.
خیلی از شما ممنونم دکتر داریوش طاهرزاده.
خواهش میکنم.
از اون به دریا تو جهرشان، از رشد یک سلول تا نفسهای عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
عوامل تهیه و تولید علم بهتر است. تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، صدابردار مونا میرزایی، هماهنگی فرشته یوسف پور، ارتباطات یاسر کتاییان، با همراهی کارشناس برنامه دکتر داریوش طاهرزاده و اجرا بنده محمد حسین امیدی. مردم عزیز، خداحافظ.